آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
عم ضياء ذكر الهادي في كل الاقطار وترى النور يغشى بلادي في اجمل انوار يا مرسلا بالقران يا مولانا طه على هداك تسير خطانا عم ضياء
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه سراسری رادیو قرآن سلام عرض میکنم و امیدوارم که همواره در پناه قرآن کریم موفق و مؤید باشید. بحث ما پیرامون مبحث وقف و ابتداست. چند واژه رو ما در مبحث وقف برای شما معرفی کردیم. خود واژه وقف که گفتیم به معنای حبس، ایستادن یا بازداشتن است و همچنین در اصطلاح علم قرائت قرآن گفتیم که وقف به معنای قطع صوت در حین قرائت همراه با تجدید نفس و سپس ادامه قرائت. سکت رو معنی کردیم و گفتیم که سکت در لغت به معنای وقفه و سکوت و در قرائت عبارت است از قطع کوتاه صوت بدون تجدید نفس و سپس ادامه قرائت. و گفتیم که سکت ممکنه که هم در میان کلمه و هم بین دو کلمه صورت بگیره که زمان سکت هم در حدود دو حرکته. در قرائت حفص از عاصم ما چند مورد سکت داشتیم که جلسه گذشته خدمت شما معرفی کردیم و گفتیم که سکت در قرائت حفص از عاصم به دو قسم جایز و واجب تقسیم میشه که سکت میان دو سوره انفال و توبه از موارد سکت جایز بود و سکت میان دوها در عبارت شریفه مالیه هلکه عنی سلطانیه در آیه 28 سوره مبارکه الحاقه گفتیم که این هم از موارد سکت جایز هست و وجوه دیگرش رو هم برای شما قرائت کردیم. اما موارد سکت واجب، در جلسه گذشته ما موارد سکت واجب رو فقط توانستیم اشارتاً خدمت شما معرفی بکنیم. گفتیم که در قرآن کریم در قرائت حفص از عاصم ما چهار مورد سکت واجب داریم. یک، در ابتدای سوره مبارکه کهف در عبارت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. در پایان آیه، در ادامه آیه، قیمن لینذر بعثن شدیدن من لدنه الى آخر آیه. گفتیم در اینجا در وصل آیه اول به آیه دوم در وصل ولم یجعل له عوجا به قیمن لینذر باید قاری اینجا سکت بده. البته وقف بر آخر آیه هم صحیحه و عده‌ای گفتن که میتوانید چون پایان آیه هست در اینجا وقف بکنید و از ابتدای آیه بعد از قیمن ابتدا کنید. اما اگر کسی خواست وصل بکنه باید دقت بکنه که حتما وصل این آیه با حالت سکت باید همراه باشه. چرا؟ برای اینکه در این آیه میفرماید الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، ستایش از آن خداوندی است که قرآن را، کتاب را بر بنده خیش نازل فرمود، فرو فرستاد، ولم یجعل له عوجا و هیچ کجی و انحرافی در آن ننهاد یا در آن هیچ کجی و انحرافی قرار نداد. قیمن لینذر بأسن شدیدن من لدنه و یبشر المؤمنین الى آخر آیه، که می‌فرماید بلکه کتابی است استوار و دور از انحراف تا بدکاران را از عذاب شدید او بترساند و یبشر المؤمنین و مؤمنین را بشارت دهد. پس اگر قاری اینجا اشتباهاً این ولم یجعل له عوجا رو به قیمن وصل کنه و قیمن توقف بکنه، اینجا خللی در معنی پیش میاد و استنباط میشه که قیمن صفت عوجاست و در نتیجه این اشکال به وجود میاد که چگونه میشود که قیم به معنای استوار و مستقیم صفت عوج که به معنای کجی هست قرار میگیره. کجی مستقیم چه مفهومی داره؟ لذا باید قاری دقت بکنه. میگن یا وصل نکنید، در اینجا وقف کنید در آخر آیه و از قیمن ابتدا کنید، یا اینکه اگر وصل کردید با سکت نشان بدید که این دو عبارت دو چیز مجزا از هم هستند. نکته ای رو من اینجا خدمت شما یادآوری میکنم و اونم این استش که قوانین طرق وقف بر آخر کلمات در سکت هم جاریه. لذا شما در وصل به سکت در عبارت شریفه ولم یجعل له عوجا به قیما لینذره، وقتی که با وقف میخونید که بله عوجن در وقف به الف مدی تبدیل میشه، و در وصل هم وقتی که شما سکت اعمال میفرمایید باید این قاعده رو مجددن اعمال بفرمایید، یعنی تنوین نصب رو مثل حالت وقفش که به الف خونده میشد در سکت هم به الف بخونید. لذا ولم یجعل له عوجا قیما لینذر، توجه فرمودین؟ پس عوجن قیما خونده نمیشه. دومین مورد رو جلسه گذشته خدمتتون معرفی کردیم، آیه 52 از سوره مبارکه یاسین. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. می فرماید در قیامت کفار گویند قالوا یا ویلنا، وای بر ما، من بعثنا من مرقدنا، چه کسی ما را از قبرمان برانگیخت. اینجا ندا میاد از جانب خداوند، پاسخ می شنوند که هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، این است آنچه خدای رحمان وعده داده و پیامبران راست می گفتند. که به هر حال یا این اعترافی است که در ضمیرشون ایجاد میشه و یا اینکه این پاسخ رو اینا میشنون. برای اینکه این دوتا عبارت از هم جدا بشوند، اگر قاری خواست این آیه رو از ابتدا تا انتها یک نفس بخونه، باید در بین مرقدنا و هازا سکت بده، یعنی صدا رو کاملا قطع کنه بدون نفسگیری، در حد مثلا یک سکوت به اندازه دو حرکت و بعد تلاوت رو ادامه بده. حالا من نمونه سکت رو قرائت میکنم در اینجا.
قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
شما می توانستید در بین مرقدنا و هازا وقف کنید. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وقف از هازا هم ابتدا بکنیم. هذا ما وعد الرحمن وصدق مرسلون، که در صورت وصل بدون سکت مرقدنا به هازا ممکنه کلمه هازا اشاره به مرقدنا محسوب بشه. این مرقد ما، این قبر ماست، و به عبارتی میشه گفتش که در این صورت بقیه عبارت معنای نفی وعده الهی رو میده. ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، اگه کسی خواهد اینجا ابتدا کنه حالت نفی پیدا میکنه معنای جمله و از منظور آیه به دور هست. العیاذ بالله.
لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم
و اما مورد سوم، آیه 27 سوره مبارکه قیامه، آیه شریفه هستش: و قیل من راقن. ترجمه یعنی این که در هنگام مرگ، وقتی که جان انسان به لبش رسیده، گفته می شود کیست شفا دهنده؟ و قیل من راق، که در صورت عدم سکت حرف نون در را ادغام میشه و کلمه مراق ساخته میشه. و قیل من راق، اگر که ما با عدم سکت قرائت بکنیم میخونیم و قیل مراق، که مراق صیغه مبالغه مارق به مفهوم خروج کننده از دین هستش. و معلومه که از معنای اصلی آیه این مفهوم خیلی فاصله داره، پس توصیه شده که در اینجا هم شما با حالت سکت قرائت بکنید. البته و حتی در بعضی از طرق در قرائت حفص از عاصم به حالت ادغام این عبارت هم خوانده شده. چهارمین مورد، آیه 14 سوره مبارکه متففین، عبارت شریفه: کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، که معناش میشه در واقع آنچه کسب کردند یا به دست آوردند زنگاری بر دلهایشان شد. که اگر ما در بین لام ساکنه بل و عبارت ران که شرایط ادغام رو دارند سکت ایجاد نکنیم و لام در را ادغام بشه، کلمه بران ساخته میشه که به معنای دو انسان نیکوکار است، که اینجا همونطور که با ترجمه‌ای که خدمتون عرض کردم مفهوم این عبارت رو از اونچه که هست دور میکنه. لذا برای اینکه به ذهن شنونده معنای دیگری متبادر نشه، اینجا در قرائت حفص از عاصم توصیه شده که در بل رانه قاری محترم اعمال سکت بکنه، قطع صوت بدون نفس. واژه دیگری رو ما در تعاریف وقف و ابتدا باید بشناسیم و اونم واژه قطع هست. قطع در اصطلاح قرائت قرآن عبارت است از پایان دادن به قرائت قرآن و پرداختن به کار دیگر. پس قطع در اصطلاح یعنی ترک کردن قرائت قرآن به منظور پرداختن به امور دیگر. و توصیه میشه که عزیزان وقتی که دارن تلاوت قرآن میکنن وسط آیه قطع نکنن، یعنی تلاوت رو به اتمام نرسونن، و حتما بهتر این استش که قطع در رؤوس آیات فقط واقع بشه و در میان آیات شایسته نیست. مرسومه که هنگام قطع به نشانه انصراف از ادامه قرائت لفظ تصدیق یعنی صدق الله العلی العظیم به کار برده بشه، که معناش هم این هست: راست گفت خدای والا و بزرگ، یا خدای بلند مرتبه و بزرگوار، که واضح صفت العلی در اینجا از صفات ذات احدیته و بدون کم و کاست عیناً از ذیل آیه شریفه که موسوم به آیه الکرسی است گرفته شده، و هو العلی العظیم. در آیه الکرسی داریم ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، در آیه 255 سوره مبارکه بقره. پس در صورتی که قاری به نیت قطع قرائت رو به پایان ببره، باید این رو در نظر داشته باشیم برای شروع مجدد قرائت، ولو در همون لحظه توصیه شده که حتما با استعاذه تلاوت رو مجددن آغاز بکنیم. بسیار خوب، وقت برنامه ما به پایان رسید. امیدوارم که تعاریف وقف، سکت و قطع رو توانسته باشیم به شایستگی خدمتون تقدیم بکنیم و صحابه پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در بعضی از کتاب‌های علوم قرآنی مثل الاتقان مرحوم سیوطی نوشته شده که دوست نداشتن که قسمتی از آیه خونده بشه و بقیه اون رها بشه و بهتره که ما همیشه قطعهامون و توقفمون به عنوان پایان قرائت و تصدیق در پایان آیات باشه. لذا در همین جا توصیه میکنیم که عزیزانمون در هر جا قرائت قرآن میکنن حتما به این معنا توجه داشته باشن. خب فرصت ما تمام شد. انشاءالله ادامه بحث ما در رابطه با مبحث وقف و ابتدا به جلسه بعد موکول خواهد شد. امیدوارم که ساعات و ایام خوشی رو پیش رو داشته باشید و از شما التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.